اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سر این بود که فقها ها وقتی تو مسئله صائم من الصبح بحث می کنن میگن این از چه قسمی است؟ بعد وقتی مسئله استثناء می رسن میگن این چیه؟ شش است. اگر کسی بیاد بگه آقا مثلا من 10 کیلو خدمت شما عرض شود از این باغ را خریدم کیلوی 1000 تومان نسبت ندارم، اگه 1/4 گفتن کلی فعل معین تعیین این 10 کیلو گفتن به ید
واجه.
اگه طلب شدم از جیب که قبل در قبض طلب شد از جیب واجه رفته. اما همین ها وقتی بگیر که من این باغ را خریدم مثلا میدونم چقدر هم هست نسبتن قراری هم نمیشه بجز 10 کیلو گفتن این چیه؟ اشاعه است. تعیینش مصالحه و طلب هم مشترکه، خسارت هم مشترکه. سوالی بود که چرا این کار رو کردن؟ چه فرقی بین این دوتا بوده؟ احتمال اول بحث روایت بود. خب روایت بود تو ارطال که نداشتیم، توی صبره داشتیم که روایت بریده بن معاویه بود. شیخ جواب داد که اگر اون روایت میگید علل قاعده است و پس ارطال هم بگیره دیگه، اینجا هم باید هم بگیره، پس چرا ارطال رو اشاعه بود؟ اگر اون روایت خلاف قاعده است و قاعده بر اشاعه بوده پس باید اکتفا کنیم به مورد نص. چرا از مورد نص تعدیل کردید و کل ساهای صبره رو به اشکال مختلفش کلیه فیلم معین میگید؟ پس فارغ بحث روایت. دسته دوم گفتن فارغ اجماع است، یعنی اگه تو صائم من الصبح گفتن کلیه فعل معین در اجماع گفتن، اگه توی صائم من الصبح توی استثناء گفتن اشاعت به اجماع گفتن. چی جواب میدین؟
باقای
دیگر
چی
بس
گفتن؟
چه؟
در حالی که
باقای دیگر مثل
اجماع رو
در حالی که اونا اجماعی نیست یکی
مستند این نرس خودشون هر وقت گفتن دل اجماع
علا اجماع چیه؟ مدرکی است، حدسی است و این حرف رو شیخ هم میگه. همین اشکال دو مثلا که بعضی هم میگن نمیدونم بحث اجماع یا مدرکی یا چیز بعد مدرکی اینا از همون های خودی پیدا شد، نه این از قبل هم بوده، همون جفت مکاسی هم هست که میگه این اجماع اجماع مدرکی است. حتی اون اشکال سوغردی شما درسته، مثلا اجماع هم نمیتواند فارغ باشد. این رو هم بخوانید.
نه فرض بینیم چیه برعکس داریم آقا اصل و برد اصل و برد بلیدن آیا گرفتی یعنی که اصل به
تو اجماع هر دو طرف اشکال دارد، چون در هر دو این بحث مدرکی بودن هست. چه شما اصل رو بر اشاعه بگیرید و از این کلیه فعل معین چیز صبره کلیه فعل معین شد صاحب از صبره سوال بکنید، چه از رو بر کلیه فعل معین بگیرید که شیخ داره اینطوریه. بعدی که چرا استثناء ارطال اشاعه شد صحبت بکنید، در هر دو صورت اجماع نمیتونه فارغ بشه.
آخرم درستمون برای کلها با دلیل
بیاره برای اینکه مثلا طبیعیه شما اگر متوادر عرفی را کلیه فعل معین میدانی برای اشاعه باید دلیل بیاره.
ما چیزی میدونیم
چیه؟ اگر اشاعه میدانی برای کلیه فعل معین باید دلیل بیاره. فعلا دو تا فارغی که آورده بودن یکی روایت بود دومی هم اجماع بود، نشان دادیم که هیچ کدوم اینها فارغ نیستن. حالا کلم را بیان صفحه چند بود؟
مثلا
اصلی که اینجا بود برای
تأثیر
دیگه
در عالم خارج مثلا
در ظرف
خارج زیاد
مثلا کلی
معین
انتخاب بود، بله که باید بشه قاعده خلافش کرده. 262 و از منزاله ضعیفتر از کی؟
بالایی.
بالایی چی بود؟
روایت.
فارغ روایت باشه ضعیفتر از این که فارغ روایت باشه اینه که فرق گذاشتن به این که ما اجماع داریم بر اشاعه در مسئله استثناء، گفتن که علل قاده باید کلی فعل معین میشد، اما چون توی ارطال اجماعی بود اشاعه، ما اشاعه از باب اجماع بگید
پذیرفت.
لعند را لعند را لده چیه؟
از
اف. چرا از افه؟ چون ما یقین داریم که مستند مجمعی در این موارد به توقیف یعنی به یه نست خاصی بالخصوص بگید نبوده این هم است روشنه؟ خب اون از افمن ها زینه نظریه سوم در بیان فارغه که باید تو فیه ردش میکنه و مثل و فضعف هست پایین تر، اون هم نظریه چهارمه که خدمت شما رو سبر اون رو هم باز دوباره تو فیه بعدی رد میکنه. بعد بیاید صفحه 265 یمکنن یقال که میخواد جواب بده. اون دیگه اون ادامه اون فیه نقض چهارم میتونه تو دیگه مهم که ایزم علم و اهمیت مقبول به تشکیک هست اهمیت نسبیه نسبت به چی مهم نیستن در کل در دین که حتی بالای پایینت هست در دین که هیچی در اصل فقه هم نه مهم نیستن اصل مسئله هم نیستن، ولی خب برای اینکه شما خواهد جامعیتی پیدا بکنید نظریات را بدانید نقدار را بدانید خب چرا از اون جد شما خواهید ما برای باید جوری برنامه کنیم که درست تابستون 60 جلسه یا تمام بشه یا یه حجم کمی ازش بگیم، همین جد این قسمت را نمی خونیم که همش خونده بشه بچه شده نستی. خب چه کنیم؟ بالاخره این فقه ها این فتاوا را دادن و بالاخره چه فرقی داشته و اثر هم داره، یه سه تا اثر عملی داره که ما چه کار گفتم بهتون که مشهوری که گفتن در بحث خوف کلی فعل معینه و در بحث استثناء ارطال اشاعه است، خودشون دو دسته میشن یادتونه چیا بودن؟
یه دو گفتن قبل از قبض ما وارد اشاعه میشیم،
یه دفعه گفتم بعد از تفسیر تو ارطال، یعنی یه دفعه قبل از قبض گفتن همه‌شون کلی فعل معین، ولی بعد از قبض استثناء ارطال میشه شراکت کلی فعل چیز صاحب ناصب میشه کلی فعل معین، بعضی هم که کلا فرق گذاشت. برای هر کدوم اینها باید ما یه توجیه بدیم که شیخ، اما برای اونایی که گفتن ارطال بعد از بگید بعد از قبض و بعد از اون اتلاف در حقیقت آره بعد از طلب به منزله اشاعه میشن، قبل از طلب به منزله اشاعه نیستن، شیخ میگه ما وجه قشنگی پیدا نکردیم جز همون تبادر عرفی. یعنی اگر شما بگی آقا تمام این باغ رو محصولاتش رو شما میفروشن به جز چهار گونه، بعدن اگر مثلا یه چیزی طلب شد عرفاً میام یه بحث تعیین میشم از کدام چهار گونی، عرف میگن با هم کنار بیار آش به چهار گونی تو بر بری دیگه، حالا نگفتی چهار گونی اول باغ یا آخر باغ تو با فروشنده کنار بیار یه جور باقی. ولی اگر خدمت شما عرض کرد توی مثلا در حقه یک کیلو از این محصول رو میخوام بعد طلب شد یعنی اون یک کیلو میخواست یک کیلوشو بده، یعنی بعد از طلب متبادل عرفی اینه که ما بین اینا چیکار کنیم فرق بذاریم. بگه ولو این دلیل خودش خیلی قوی بگید نیست بگم تبادل عرفی، ولی معیداتی داره که معیدات این وجه رو تقویت میده. معیداتش چیه؟ اولین معیدی که میگه به اصطلاح فتاوای همین فقها ها در مورد طلب با تفریط مشتری که اگر مشتری قبل از خدمت شما اصلا قبض و اقباض طلبی از اون باغ انجام داد گفتن کلا پای مشتری حساب میشه پای بایع حساب نمیشه. خب این فتوا با اشاعه نمیسازه، اگر اشاعه در هر دو طرف بوده درسته؟ کلا در هر دو طرف هم باید مشارکت در طرف داشته باشن. این که فتوا دادن که اگر قبل از قبض و اقباض مشتری رفت یه چیزی رو طلب کرد پای خودشه، این نشون میده که بس قبلش کلیه فعل معین می‌دونستن، بعدش به خاطر اون تبادل عرفی تحقیق. معین دوم سیره است. میگه شما به متشرع مراجعه کنید، متشرعی که حالا ما اینجا مثلا از قید بپرسم بزر و باغ داره اونجا اونجا، میگه شما به متشرع مراجعه کنید، وقتی اینطوری معامله میکنن که همه با محصولم رو به شما میدهم به جز مثلا چهار خلوا، بعد اگر مشکلی پیش بیاد، تلفی پیش بیاد، میان با هم مشارکت میکنن، در تعیین بخوان اختلاف بشه با هم مصالحه میکنن. ولی اگر بگه 100 کیلو از این محصول باغت رو خریدم کیلوی 100 تومن، اینجا در تعیین اختیار رو به بایع میدن و در تلف هم مشارکت ایجاد نمی کنن. این سیره عقلا هم این وجه رو تایید میکنه که قبل از تلف کلیه فلمعینه، بعد از تلف، یعنی مثل همان قبل از تلف، بعد از تلف ارتال میشه اشاعه، اون یک کسی چی بود؟ صاحب من از صغرا میشه کلیه فلمعین، به خاطر اون توادر که وجود داره از این تقسیم. فهمیدید؟ یه سوال بپرسم بودم یاد گرفتیم یا نه؟ خب چرا خود همین سیره رو دقیقه قرار میده؟ سیره رو میاد معید قام، سیرهش که قشنگتر از تبادر میشه، اتصالش به محصول برای ثابت نیست. این که سیره علانه این هست و این سیره مستمر هم بوده بازم هست، اما این که در دوره محصول هم همین جور معامله میکردن، این برای ثابت نیست. یه سیره رو وقتی این طوری شدی، یعنی به قول آیه تبریزی فقیه به حمد شایع شد، ولی همطوری نگاهی به اوغلا میکنی و یه استحسان میخواید نظر بدید، این هنوز اون پختگی پیدا نشد و چون این گیر رو داره نظام میگه معید. بعد اون تبادلی که میگه اعتبارش از کجاست؟
احتمالا جایی هم به همین برمیده، یعنی چون این رو دیده تکرار شده براش استی اوغلا،
این نقضه باری کرد. اما حالا خود شیخ منظور شده توادر به عنوان دلیل چیه؟ ظاهر حال، چون اینجا بحث معنای موضوع و لحظه نیست که اون توادر حاقی باشید، یا توادر اطلاقی است که اون ظاهر حال و از باید زواهر حجت بیدار. درست شد؟ این در صورتی که ما یه همچین مبنای رو قائل باشیم که قبل در قبض همه شون مثل همان کلی فلمعین هم قبل از طلب، بعد از طلب صاحب من از صغرا کلی فلمعینه و ارتال اشاره. درسته؟ اینو بخونیم، ایرادی نیست؟ اینو بخونیم. از طریقت عمده فرق و بود روی اون تبادر لسانی، معینش هم گذاشت سیره. حالا یه اشکالی هم این دارد، آشمان حسین هم اشکال کرده، شما هم بزنید بسید بگو اشکال.
این تبادلی که ایشون داره اینجا ادامه میکنه ریشهش به همین سیره و حالا برمیگرده، این کلن این همونه، هیچ فرقی نه با همزگی نداره.
زرنگ باش، نمیخواد بگی به سیره برمیگرده، از کجا بگی؟ بگو احتمال اوغلایی داره که منشهش هم سیره باشه. آدم زرنگ همیشه جد اقامه حجت بذار گردن طرف مقابل، و اگه بگید منشه سیر است، اینه که گفته ثابت کن ببینم، تو بگو احتمال میدهیم، احتمال قوی هم میدهیم، چون میدونید تبادل با کسرت استعمال ایجاد میده، ایجاد میشه، یعنی کسرت استعمال منشه ظهور میشه، اینا تبادل اطلاقی هم دیگه اصلا ظهور، اون کسرت استعمال تا این متشبه است، احتمال قوی میدهیم که منشأ این تبادلی که مرحوم شیخ داره میگه همون کسرت استعمال متشرع باشه، وقتی این احتمال قوی داده میگه اون کسرت استعمال متشرع هم که حجت نشد، چون اتصالش به اصل معصوم بحرز نشد، وقتی این طور شد خود اون تبادل هم میگه در هوا. این اشکال آشمان بسنه با اون طرف آخر حالا دیگر این رو بخونیم. چه انجیرهای خوبی از کجا آوردی دارو؟ باغه صاحبش راضیه این
باغ
خودتونه و یمکنن یقال. این وجه اول شیخه، که ابن بنا المشهور، چون چهارتا رو قبول نکردید، دو داشت که کمتر بود خوندید، دو داشت که کمتر نخوندید. یمکنن یقال که بنای مشهور
یعنی برای اشاره
در این که چرا فقها ها در مسئله ارطال فتوا به اشاره دادن در استثناء، چون در بین اصحاب من الصبره کلی فعل معین گرفتن. وجهش چیست؟ داریم وجه رو میگه، چهار تا وجه رو خود دیم رد کرد، حالا میاد وجهی که خودش قبول میکنه، دو تا وجه میپذیره. بنای مشهور در مسئله استثناء ارطال خودش دو جور میشه، یکی که میگیم قبل از تلف کلی فعل معین بوده، بعد از تلف اشاره میشه، الان اونو میگیم. اگر بر عدم اشاره قبل از تلف و اختصاص اشتراک به طالب بوده دونن موجود، یعنی قبل الاطلاف همشون کلی فعل معین هم، بعد الاطلاف که ارطال اشاره حساب میشن، چه فرق میکنه این دوتا؟ بالاخره تلف که شد اشاره حساب میشه، شریک میشن دیگه، چه فرق میکنه این دوتا؟ مبدو
همون سمالتی که قبلا گفتید
در تلف که جفتشون مثل هم شدن، گفتم مشهور دو دسته، یه دسته در ارطال استثناء ارطال میگن قبل از تلف کلیه فعل معینه، بعد از تلف اشاره است، که اینه کلام میخونیم. یکی که بعدا میگن که ما فکر کنم همون درسته، که چه قبل از تلف چه بعد از تلف ارطال اشاره است.
این ها قبل مبناش چی بوده؟ معین بوده، لزمه میاد، مشکلت میشه.
خب
ولی اونایی که اون شکلی گفتن اینا نه، معین نمیدونستن، مثلا اولش اینا اشاره می‌کردن.
ثمره‌ای داره کلا
در تعیین، باهم
در تعیین داره کلا
چی؟
تعیین
تعیین
نبی. این یمکنن یقالی که الان داریم میخونیم که شیخ مطرح میکنه و ظاهرا من خودم ندیدم، ولی میگن فتواش هم اینه، این تعیین رو به یاد بایه میده، چون میگه قبل از تلف تا همون ارطال معلومه هم در حکم کلیه فعل معینه دیگه، پس این چه گونی هایی رو بگی
انتخاب کنه
برای خودش، دست خودشه، ده تا گونی از هر جای باقش خواست برمیداره بقیه رو میده. شیخ نو اینطور بله، اگه تلف شد اشاره است، ولی اون قولی که ما بعد بگیم که خود شیخ هم نقل میکنه که حالا فتوای ما احتمال دوم میگه، کاش ما بسنم قائلن که کلن ارطال میشه اشاره، سمرش این میشه غیر از اینکه در تلف مشارکته، در تعیین هم باید چیکار کنن تو بحث استثناء ارطال؟ مصالحه و ترازی کنن، درسته؟ به یعنی بایه حل شد؟ این سمرش. اگر بنای مشهور در مسئله استثناء ارطال اگر بر عدم اشاره قبل از تلف بوده و اختصاص میدادن اشتراک را به طالب دون الموجود، یعنی اشتراک بعد از طرف میاد، قبل از طرف که میخواد تعیین بکنن، نه اون کلیه فعل معین کما یون به اون فتوا جماعت به این که اگر طرف بعد به تفریط مشتری بود، حسه بایه در باقی میماند. یعنی اصلا بحث اشاره رو اینجا بگید نگفتن، اگه اشاره بود اگه بقیهش برای بایه که اگه بقیه هم شرکیه. و یعنی دا این قول را که استمرار داشته سیره در جایی که استثناء کنن ارطال معلومه را از ثمره، استمرار داشته برای اینکه مستقل بدانن مشتری را بر تصرف و معامله نکنن با بای معامله شرکا. پس تا تلف نشده اشاعه و شرکتی بگید نیست. چرا میگه یو ایلهو ضعفش چیه؟ اتصالش و معصوم و امضا معصوم محرز نیست. پس هر دو مسئله، کدوم دو مسئله؟
ارطال و
چی بود؟
مستثنا.
ارطال
که هم مستثنات
نه، ارطال و ارطال مثلا برای مهم نیست، بگی همه شو میفروشم به استثناء اینقدر، یا بگی از همه شو کیلوی اینقدر میفروشم، اینطوری. اینا مشترکن در این که هر دو تنزیل می شدن بر کلی، یعنی هر دو اول می شدن کلی فعل معین، لذا تعیین به دست کی بود؟ بایه. که کدام مثلا آقا باغ انجیر داره، گفته 20 کیلوش می خواهم بردارم برای خودم، گفتن این 20 کیلو از هر جاش می خواهد برداره اختیارش دست خود آره خود بایه ولا فرق بینهما الا در بعض ثمرات تنزیل کلی و اون کجاست؟ حساب و طالف علیهما. این اگه طلب شد اونجا میشه اشاعه. این از سه تا ثمره ای که داشتن، این دوتا یکیش رو گفتم نه که همون تنین کلی فلان. تو دوتا ثمره که مال بحث طلبه بین استثناء ارطال با اون بین استائم فرق گذاشتن، درسته؟ ولا یحزرنی وجه واضح لهذا الفرق، من برای این وجهی پیدا نکردم الا این ادعا که متبادر از کلی مستثنا کلی شایعه، یعنی کلی که دوش اشاعه هست، شرکت هست در اون چی که تحمیل میده مشتری، نه مطلق موجود وقتل. پس این دقیقه شما گوشت تبادر. اشکال آشمان حسین چی بود؟ که آقا هم به ذهنش رسیده بود تبادره معنیش حقی باشی، این تبادره میتونه از همون کسرت استعمال متشرع باشی. خب باشه، اشکالش چیه؟ کسرت استعمال متشرع که معلوم نیست در مرآ و منظره معصوم بوده باشه تا اعتبار پیدا بکنه، لذا نمیتوانی میگه بپذیری. خب نپذیرفتی چی بگی؟ این صورت دوم که مرحوم آشپند سنان قالن به نظر ما بیاد که همین درسته. خب چی بگیم ما؟ ما بگیم ببینید آقا جان، در بحث بیع 20 کیلو از محصول باب، 20 کیلو که بخواد مشتری با قرارداد مالک میشه جزئیه یا کلی؟ کلی. 20 کیلو کلیه، محصول باغ کلیه یا جزئیه؟ پس در مسئله مسئله ارطال مستثنا به جابره گفتم، در مسئله ارطال مستثنا که خدمت شما از صورت طرف میگه محصول باغ را به شما میفروشم، خوب گوش به یاد بگیر شیخ رو میگه محصول باغ را به شما میفروشم به جز 20 کیلو، الان هم محصول باغ کلیست هم اون 20 کیلوی استثناء شده کلیست، پس هم بایه مالک کلیست بودا کلیه و هم اون ارطالی که جدا کرد و هم مشتری مالک کلیست محصول باغ به جز 20، درسته هم؟ پس مثل همه لذا اشاعه اینجا معقوله، اشاعه این شرک شده دیگه باید مثل باشه. اما توی بیع و صائم از صبره، اگه صبره اصلا معلوم نیست چقدره که اصلا موقعی معامله قهریه و باطله، پس کل صبره باید معلوم باشه چقدره، کل باغ باید معلوم باشه چقدره، بعد طرف که یالا من 20 کیلو کیلوی این قدره خریده، الان مشتری که 20 کیلو خریده 10 سا خریده مالک کلی یا کلی؟
کلی.
کلیه. اما فروشنده که محصول باغ رو داره محصول رو داره مالک کلی یا کلیه؟
کلیه.
پس اینا هم عرضه هم نیستن، گرفته چی شد؟
نه
جا اشاعه معنی نداره. یه بار دیده
تفاوتی محصول باغ و صبره برای اون باشه
احسن تفاوتی در صبره قبلا گفتیم اگر صبره مجهولت و مقدار را بفروشد معامله چیه؟ باطل قراریه، درسته؟ باید اون صبره معلومت و مقدار باشه، حالت حالاتی داره بحث خواهیم کرد، میرسید بحث میکنیم. چون حالا یه خود جلتر میگیم بین صبره مجهولت و قبلا گفتیم در یه واسه تفسیش میاد هر کدوم ها پنج صورت دارن، سه صورتش اگر مرشد مرتبا باشه اجماعاً باطله، دو صورتش اختلافی، ولی علال اقوا پنجتش باطله مقال مخالف هم ستش اجماعی داشت، پس بس صغره چی باشه؟ مقدارش معلوم شد. وقتی مقدار معلوم شد مشتری که میاد میگه ما مثلا من 10,000 متر خریدم به سون ربات بره، 10,000 متر که روز معلوم نشده که، پس مشتری مالک چیه؟ کلیه، هنوز چیزی در خواهد مشخص نیست، ولی فروشنده که کل صبرش معلومه پس فروشنده مالک چیه؟ کله، نه کلی. هر کل و کلو میدی؟
بله.
چیه؟
کلش یعنی مجموعه مثل ماشینه، کامله که کامل. ولی هم کلی میگه یه چیزی مردد. مثل اینکه بگم
یعنی که مرموش معینه، ولی رستاقش قابل انتقال هم مردد. الان در بین صبره شما که مرکز اون مقدار باشه در سه حالتش اجماع هم و در دو حالتش اختلافی است علال اقوا باطله، پس حتما صبره معلوم هست اون مقدار. صبره که معلوم هست اون مقدار بود، پس فروشنده مالک کله، درسته؟ خدا مشتری مالک کلیه. اما در خدمت شما شد استثنان ارتا، اونجا فروشنده مالک چیه؟ کلیه. چون اونجا لزومی نداره تو بحث ارزان گفتید که معلوم بشه محصول با دقیقا چقدر. پنج حالت داره، اونم بحث میکنیم. حالات پنج حالت داره، حالا بعد از این دیگه بود. پنج حالت داره که چهار صورتش صحیحه، سه تا یا چهار تا صحیح، الان یکیش باطله، یکیش هم اختلافی، یکیش اختلافی، سه تا صحیح. خب پس بنابراین باید معلومات ها نظار باشه، اما در استثنان ارزان لزوم نداره. پس هم فروشنده مالک کل نمیشه، هم مشتری مالک کل نمیشه. حالا که نگفتم اینم بگم، چون همون استثنان ارزان هم که مالک کل نمیشه در صورتی لازم نیست تعیین بشه که اینا با هم متساویتون قیمت باشن، یعنی مختلف هم دیگه باشن، اونجا هم اجازه نگه قراره باشن. حالا پس در بحث استثنان ارتال هر دو طرف مالک کلی هست، بذار شراکت معنا بود، در شراکت کلی طرف دیگه، مثلا یه دوم توی چهار دوم دیگه سه دوم بوده، در همه این مال مثلا کلی شما شریک میشه. اما در صاحب مستوره چون فروشنده مالک کل است و مشتری مالک کلی، اشاعه معنا نداره. چون در اشاعه باید کلی باشه به طرف دیگه، مثلا تو دو دو اونم چهار دو، هر چی دست میذاره دو شیشم از تو، چهار شیشم از اون، اینجوریه دیگه، کلی باید باشه. لذا چه قبل از طرف دقت کنید، چه بعد از طرف، استثنان مسئله استثنان ارتال میشه بگید
شراکت،
چون هر دو مالی که کلی هم و مسئله صاحب من از صغره میشه کلی فل معین، چون یک طرف مالک کل مشتری میشه مالک کلی فل معین میتونه بشه. و در نتیجه روایت مرید ابن معاویه هم علل قاعده است، خلاف قاعده است،
چه قاعده میشه؟
علل قاعده است و این برم اشاعش علل قاعده است، درسته؟ هیچ مشکلی هم نداره، همه چی گل و گلاب درست شد. محصول با خودم سالی
نرسه
بر ارتال مستثنات بیرسید، چون در ارتال مستثنات شرط نکردن که مقدار اون کل معلوم باشه، فقط کرده که داره اختلاف فرد اقوال داره، اختلاف قیمت رو باید داشته باشه، چون اگه اختلاف قیمت داشته باشه مثلا سر باقی قیمت داشته باشه، پایین باقی قیمت دیگه، بعدی بگیرم 20 کیلوشو برمیدارم برداشت میدم به تو، معلومه 20 کیلویی که برمیداره کدوم رو برمیداره و در نتیجه قراره میشه بود. خب ولی اگر اختلاف قیمت نداشته باشن، خدمت شما هست شد که گفتن که کل لازم نیست معلوم باشه چه هر چی باشه
معلوم نیست، لازم نیست این دو تون باشه با هزار تون
فرق نمی کنه، وجودش فرق نمی کنه، مثلا دو تون با هزار تون، مثلا این با حالا یه ذره بالا پایین عرفاً مثلا قربی حساب نشه، ولی اگه کلن برای اولین بار میخوای یه باقی رو بخری مالک هم میگه من نمیدونم مثلا چرا محصول میده، بازم میشه که میشه خرید
تو مقدار مشخص میگه 100 کیلو حالا باقا
هزار نه نه نه
میگه میگه باقا یه باقا من میخوادم مثلا 3 تا کیسه 3 تا 5 کیلو میگم
یه جز 5 تا کیلو برای خود بعد علاقه معلوم رو بکنه کیلوی چرا
حالا آن معلوم میکنه.
خب دیگه قرارش کجاست؟
محصول کل
باغ
نمیدونه
چقدر، شاید کیلوی 2000 تومان میخره دیگه، کلی خریده 20 کیلو اون برمی‌داره 280 کیلویی که میمونه
یا 400 کیلو،
شما رو میخونه تو کتاب هست. نه نه کجا میدونه
1000 کیلو، شاید این دفعه 5000 کیلو
باشه، میمونه 1 کیلو 200 تومان البته این دعوا هست، حالا الان تو ادامهش هم شیخ میگه به صورت این بودخوت میگه که بعضی این وجه نپذیرفتن همین حرف شما رو زدن. ما به نظرم درست داری میاد اگر بگید قرار سرق میکنه این جام هم و لذا این هم باید معلومات و مقدار باشه، این وجه ما هم خراب میشه، دوباره این هم میشه مالک کل، از جبتش باید میشه کل یه فیلم معین. پس چرا ارتال شده بگو شراکت اینطوری میشه دیگه، آقا هم بگه به نسته فایده نداره چون ارتال نست نداره
دور هم نست
ولی اگر بپذیرید در صورتی که مایی رو بینید هم پاشمندسوی نبسته اگر اختلاف قیمت داشته باشه اون بیستی رو که برمیداره محلوس از کجا برمیداره در نجا در نجا در اما اگر نداشته باشه قرار نیست کیلوی کیلو مثلا 200 تومان برمیداره هر چقدر بشه. اگر این رو بگید که به نظر ما این میاد یعنی اون عمل لالوم و معقول سر لحظه جهالته چیزی ها سر میکنیم اما فکر میکنیم اگه یه قیمت باشه سر نمیکنیم سر نکنه این وش وش درستی میشه مطلب هم حل میکنیم. اگر از اون اشکال وارد باشه باید یه فکری به نفره بکنی عیزن نسته نمیشه اجماع که نمیشه حالا دو تا راه نیم اون هم نخواهی نمیشه مرجع میرم که باز این خرابش کردی اشکال کردی که اون توازن مستند میتونی محتمل است ریشه همون استعمال متشابه باشه، استعمال متشابه هم اتصالش معلومی سجد درست نیم؟ اونم که رفت این وجه همه خواب کنی باید دنبال وجه جدیدی بگردی درخواه این تفاوت فتوا هست. یا مثلا خوری برگردی به این که ما که شهرت و حجت نمیداریم منشون کردن که کردن پایی نداریم ما همون توازن خودمون رو میگیریم اون رو میگن توازن در جفتش به شاهستان بگیریم
قولی
قلی قابلیت به برکسیری ندارم اونجا که محصول به باق قابلیت به برکسیری ندارم نه دیگه اگر معلوم نباشه اگر معلوم نباشه نه اگر معلوم نباشه که چقدر کل صحبت دران نشید شما 20 زد از این کل رو مالکی درسته کدام 20 زد؟
هر
جواب
بتونه
باشه
تو اسمت عرفان
رو بگیر تو کل رو بگیر از سایم یا صحبت
نه تو اسمت اون بایه که اون
چه چیزی
مالک
خود باب
میشه؟
میدونم اون
کلیش
رو
قبول کرده کلیه
دارم مشتری مالکی کلی میشه فروشنده هم کلی میشه چون مثلا اگر این باب کلن 1000 وقت داشته باشه حالا ما که نمیدیم مثلا فرض 1000 وقت داشته باشه 20 وقت شما نمیده 980 وقت شما نمیده کلا 980 تا تو هنوز که جمع نکردن که اما در صبر از طاقه از صبره تو جمع کردن کل رو و فروشنده مالک این کل شده بعد خریدار میاد 20 کیلو از این میخره یه سا از این صبره میخره حالا کدام سا از این صبره را بگید مالک شده تا قبضه قدرشی مشخص نمیشه پس مشتری میشه مالک کلی فروشنده میشه مالک کل ما یه اشاره من رو نداره شد؟ این هم بچه تانجو که شیخ بیاره و مثل آشمان دوستان هم پذیرفتن اگر پذیرفتید که پذیرفتید ولی خاک دیگری باید در سر بگیرید یه فکری باید برخواهید مسئله رو باید جواب بگیرید چندین عربی
نیست
اشکال دارید؟
نه اشکال دارم
خب عقلی باشه شراکت باشه کی گفته باید همه چی عرفی باشه اونجایی که تعیین مفاهیم پای عرف اونجایی که استظهار های عرف اونجایی که تطبیقه کی گفته
حالا این طرف میگه
شراکت میبخشید تعریف کنید شراکت معناش اینه که دو طرف شریک دو طرف شریک اصلا جایی معنا داره که چی باشه کلی باشه کلی باشه وقتی که یکی کلی یکی کلی اصلا شراکت معنا نداره این الان پشتش عقل قطعیه دیگه معنا نداره همین عقل قطعی حجت این بحث استظهار نیست که باید عرفی باشه یا تعیین مفاهیم که نیست باید عرفی باشه این تحلیل خود معنای شرکته تحلیل خود معنا که لازمش عرفی باشه تحلیلش بفرم
چون مثلا تو شمال اینجوری خرید میکنن در لدن یه طرف باقو همینجوری میبینه خب بعد یه آن من محصولت بعد از بروم به سلاح
من رو بیست
خب مثلا محصولت باقو میبینه من اون باقو میخرم مشخص هم میکنه مثلا خورده ها کیلوی 1000 تومان. بعد این آقا مثلا که تفریط بکنه محصول باقشی دفعه بشه 1/3، بعد این خب آخر سر هم این آقا به من گفته کیلوی اینقدر، خب مثلا 300 کیلو میام بهش میدم، خب این در از ضرر کرده، این سرمایه گذاری که کرده واسه این کار اینا
نه، همون اشکال آقاست. ما نمیگیم ما این گفته کیلوی اینقدر وای باقش میکنه خراب کنه، خب محصولش کمتر میشه دیگه، بعدم پول کمتری میگیره. این یه تون تولید کنه مثلا کیلو 1000 تومان اگه باشه یه میلیون بهش میده، 300 تون تولید کنه 300,000 تومان میده، ضرر نیست دیگه.
اگه ما مبنای لازار قدم و نفت باشه چی؟
ضرر عدم و نفس یرمیر مگه نمیگم بعد یرمیر ضرره
اینجا آجا میگه این طرف ضرر کرده، یعنی چون رفته یه جم پولشو گذاشته که قرار بوده از این واقع 3 تن پرتقال بگیره، هر پرتقال این واسه کیلوی 1000 تومان خریده، کیلوی 3 تومن بفروشه، رفته پولشو گذاشته توی یک باغ که کلاً 300 کیلو بهش داده.
آقا پولی که به این نداده الان که نهده، یه چیلی الان حساب داده، پول آخر حساب میکنن، آخر که حساب میکنن دیگه آقا تو باغذاری 300 کیلو من تحویل داده، کم ترم پول بوده تو زرن.
نه بالاخره این پولشو میتونه جایدی خشم رو برای دست نگرد بشه،
سودی نبود، خسارت که ندیم،
سودی نبوده رو عرف میگه خسارت،
اون به خاطر خصوصیت تورمه، چون عرف احساس میکنه یعنی وقت تورم بالاست تصورش این میشه، این خصوصیت خاص این چیزه زمان و مکانه، یعنی مثلا که شما اصل پولت هم بمونه میگه ضرر کردی، درسته؟ چرا؟ چون مالیتش اومده پایین، اینه، و الا فی حد ذاته این که خسارت نیست، من که پولی به شما ندادم، من گفتم آقا بجز بیسکویت رو بردار بقیهش من میخرم، درسته؟ کیلوی اینقدر تو 300 کیلو به من دادی، من کیلوی 100 تومن داد خریدم، 1000 تومن به من دادی، منم 300,000 تومن پول میدم، خسارتی به من نرسیده. غایت الام من 300,000 تومان گذاشته بودم، بگو کنار برای این کار این روش حساب کرده بودم، و مثلا اگر من میدونستم که شما مثلا با 100,000 تومان جمع میشه اون 200,000 تومان بردم جای دیگه سرمایه دیگه، سود بیشتری میبردم، سودم کم شد، خسارت ضرر نکردم، شد؟
بله.
ولی با همه این احوالات کسانی که ضرر را حالا تو مدتم هست میخونیم مطلق عدم و نفع دانستن مبنان، یا اونهایی که مجهول بودن مبی را خود مجهول بودن را مضر دانستن که ما قبلا رد کردیم گفتیم باید قرار بودن، اینها این معامله را باطل دانستن، دقت کردیم تو مجهوله، و اون وجهی هم که گفتیم نپذیرفتن، گفتن که در ارتال هم باید معلوم بشه، خب اگه قرار شد معلوم بشه دوباره اونم میشه مالک کل، باز درست نمیشه، ولی خب ما این رو قبول نداریم، ما مجبور بودن را کافی نمیدانیم، حالا برای اینم از این روشن آقا بخوانیم این رو، و این کان بناهم، یعنی بنای کی؟ مشهور در اشاعه من اول الامر باشه، تو کجا؟ میگم یعنی قبل طرف درست در کجا از قبل طرف هم اشاره باشه؟ ارتال، استثناء ارتال، یعنی ها بگن استثناء ارتال کلن اشاره سائم به نصبرم کلن کلیه فعل معین، اینجا ام کنن یکون الوجه در این بنایی که مستثناء ملکیت کیه؟ مشتری، مستثناء من ملکیت بایه، این یادتون باشه تطبیق میدید، ان المستثنا یعنی ملکیت مشتری، کما یکون ظاهرا فعل کلی تو ارتال، میگه که آقا من همه رو میخرم بجز 20 رت، خب این بجز 20 رت کلیه، ممکنه 980 تا این ور اون ور همه جاش میشه، در چقدر دیگه اختلاف قیمت نداشته باشه، درسته؟ همونطور که این کلیه کذالک یکون عنوان مستثنامه، یعنی ملکیت بایه که اونم منتقل شده به مشتری با بی، اونم کلیه، چون 20 کیلویی که استثناء شده معلومه کدامی که از این 20 کیلو دیگه بر افراد مختلف قابل صدقه، پس هر دو کلیه، به معنای که انه ملکیت لحاظ شده با اون عنوان کلی که یقع علیه البی، بیتو که حاز صبره الا سا منها. دیدید بیتو که اون کلی خارجی که مجموعه که المخرج انه سا فهوه کلی، یا این که چقدر گیر من میاد کلیه، مثل همون یه سایی که بعد گیر فروشنده هم میاد اونم
کلیه،
یعنی میمونه برای فروشنده. پس هر یک از فروشنده و خریدار تو کجا؟
این ارتال
مالک عنوان کلی میشه. وقتی هر دو کلی شدن، خب موجود مشترک میشه بین هر دو، چون هر جزئی از این موجود را بسنجی با هر یک از این دوتا به صورت مساوی هستن، همه اینها در اون سهم دارن، هر دو مالک کلی هستن. اصلا شراکت همینه ملکیتش. دو دوم و چهار دوم یعنی دو دوم کلی میشه بر همه قابل اتباقه، چهار دوم یعنی کلی میشه بر همش قابل اتباقه، درسته؟ پس تخصیص یکی از بای و مشتری به مثلا اون جزء مبی ترجیح ولا مرجح میشه. لذا اگه تلفی هم پیش اومد نسبت به دو طرف مساویه، تلف هم باید به هر دو حساب میشه. ما نمیتونی بگیم این تلف برای بایه باشه یا برای مشتری باشه، تعیین هم باید با رضایت هر دو باشه. این تا اینجا کجا بود؟
ارتال.
هازا بخلاف ما اذا کان المبیع، بگی کلیان، به خلاف اون جایی که مبی کلی باشد، که اون بیعه صائم من الصبره، فا این مال البایه لیس ملحوظن به عنوان کلیه فی قارنا بیتو که صائم من حاضر الصبره. مال بایه اینجا کلی نیست، کله، چون اگر کله
نه
جزئی دیگه، جزئی هره کل این صبره است که موجود متشخص خارجی، چون اگه بخواد مجهول معامله بکنه اونجا معامله میشه قراری، میشه قاطع. از لم یقع موضوع الحکم فی هذا الكلام حتی یلحظ به عنوان کلی کنفس استا، ملکیت مشتری مستا کلیه، ولی ملکیت بایه اینجا کل است نه کلی، پس شراکت معنا نداره. درست آقا؟ سایده نفهمی چی شد؟ کدش نفهمی؟ کلن
نفهمی
یه نفر اول بگو فرق کل و کلی رو میدیدی؟
کل باره بایه کلی
باره بول یعنی چی؟ کلی یعنی چی؟
کلی یعنی قابل صدا و کسی نمیشه.
خب باید کل
کل یعنی مجموع اجزا رو میگن کل،
چون که قابل صدا و کسی رو نیست، کل همیشه یه جزء یه شیء متشخص خارجی است. درست شد؟ در کل شراکت معنا نداره، چون شراکت هر دست بذاری باید بگی هم این سهم داره همون سهم داره دیگه، سهم که بشه میشه کلی، قابل انتماع بر کسی ده. این هم دوتا این دوتا رو فهمیدی؟ خب حالا وقتی که ارتال رو معامله میکنه مشتری، اون فروشنده میگه بجاز 20 متر، 20 متر الان کلیه یا متشخصه؟ پس مشتری مالک کلیه، فروشنده میگه آقا هر چی که این شد، مشتری که میخواد بخره میگه هر چی که شد 20 متر شد برای خود بردار بقیهش مال من، این الان کلیه متشخصه، این هم کلیه، پس در اونجا هر دو مالک کلیه. در مورد فرض اینه که قیمت اینها با هم مساوی باشه، اگه فرق کنه معامله قرمی باشه، درست شد؟ خب حالا میگم این طرف
پس شراکت میشه چون جفتش
کلیه. بیایم حالا سراغ صائم بن الصبره. تو صائم بن الصبره اگر صبره اول از صبره رو جمع کنن، چون اگه مجهول کنن میشه قرار معامله باطل میشه، فروشنده مالک کل این صبره میشه، بعد مشتری میاد یا 10 کیلو از اینو خریدم کیلوی امرم، الان مشتری که 10 کیلو خریده مالک کلی میشه یا کل؟
کلی.
فروشنده مالک کلیه یا کل؟ کل. کل صبره رو مالک
دیگه. نه باز کلی باشه.
سب کالا اینو فهمید تا اینجا؟ پس اینجا دیگه شراکت معنا حالا بود
مجالا خود مالک هم توی همین
سامنه
سوقه چیه؟ اینا مالکی
8
تا
درصد
بوم داخل
این
اینا بازم
مردده دیمش
نمیشه
گفت گوش بده فهم بود همه حرف آقاست بخونم فهم چی گفت؟ گفت همون جمع تونید مالک کله اولش کل بوده، اولش یه صبره بوده مشخص بوده، بعد که معامله بگی صورت گرفت دیگه الان شد کلی، پیشگاهش هم همین بود دیگه. فاین گولد ان مال البایع بعد بیع الصا، بله قبل بیع الصا کل بود، ولی بعد بیع الصا دیگه جزئی حقیقی متشخص فل خارج نیست، لذا این هم کلی میشود مثل خود سا. این اشکال ها درست آقا؟ شیخ جواب میده میگه این درسته که این جمع تو معین نشده کلی میشه، اما دعوا رو فرق بده این دوتا. در قضیه خدمت شما عرض شود استثنای ارتا از اولی که خواستم معامله بکنم ملکیت چی بود؟ کلی بود، با شیء متشخصی که خارج نداشت.
یعنی اولش هم کل برای بایه بود دیگه،
قبل نه بود که ارتا رو که زنه بودن باقی بود، محصولاتی داشت، هنوز معلوم نبود این کل چقدره چجوره. اما توی گوش بده، اما توی خدمت شما هست آن بوده اون وستر آفره، اما توی پس بنا این دور، اما توی سائم من از صبره اول متشخص بود، پس درسته که چون ما عدستا تعیین نشده خدمت شما هست شود که این ابهام پیدا میکنه و شهود پیدا میکنه، اما بعض اینه که ملکیت بایه در سائم من از صبره میکنه مشتری نام مشتری که تو هم خودی بود، ملکیت بایه در سائم من از صبره از اول به عنوان کلی تعلق نگرفته بود، اول به یک شیء متشخص خارجی تعلق گرفته بود، بعد مشتری اومد 10 کیلو از اینو خرید. درسته اون 10 کیلویی که خرید معلوم نیست کدام است، درسته، ولی به هر حال اونی که اول بایه داشت چی بود؟ بگید
جزئی بود.
خب جزئی بود و متشخص بود. خب وقتی اینطوری شو آره دیگه، ولی توی قضیه استثناء ارتال اینجور نبود، توی استثناء رو جزش کنید. بنابراین وقتی که تلف انجام میشه ما میتونیم بگیم که این صبره رو که قبلا تو همش مالک بودی توی
بایه
صبره، بنابراین این تلف به ذمه تو میاد، اما به ذمه مشتری میاد یا نه معلوم نیست، چون ده سایی که داره میفروشه معلوم نیست همین ده سایی بوده که تلف شده یا غیره، لذا اینجا اگر ما بیایم بگیم به بایه قطعا تلف میاد، به مشتری شاید بیاد شاید نیاد، تقریم بایه ترجیح بلا مرجح بگید نمیشود، به خلاف بحث استثناء ارتا اونجا دو طرف مالک کلی بودن، لذا هر کدوم رو بر دیگری بخواهیم مقدم کنید ترجیح بلا مرجح. اینو فهمید؟ بعد دوباره شیخ میگه این راه هم ما آخرین چیزیست که به ذهن ما رسیده، ولی باز هم مسئله به نظر ما گیر داره. ببینید گیرش کجاست؟
کل
باب
جزئیه دیگه،
یعنی
ماه
مالک بدون صلاح
هم شده، یعنی
یه مقدار در بیع ارتال معلومه. درسته که ما اشتراط نکردیم تعیین را، ولی اشتراط هم که نکردیم عدم تعیین را، درسته، لذا هر دو رو گفتیم. بنابراین استثناء ارتال رو گفتن اشاره، چون اونجای رو گفتن که هنوز کل میوه ها معلوم نشده، چون اونجایی که کل میوه ها معلوم شده و اونجایی که کل میوه ها معلوم شده بعد طرف بگوید من میوه های این باغ را فروختم به جز 20 رت مثلا یا 10 کیلو، خب اینجا غالب اشاعه، در حالی که اینجا طرف اول مالک چی بوده؟ کل بوده. رجعی چی شد؟ نزا باز هم گیر داره، یعنی اونی که مشهور فتوا دادن اشاعه در همه هر دو حالت میگست استثنان ارخانه، چه اونجایی که بگید
قبل از گرفتن باشه،
چه اونجایی که قبلش مشخص شده باشه، چه اونجایی که بعدش قبلش مشخص نشده باشه. خب در اون بگید قبلش مشخص نشده باشه میتونید بگید هم بایه کلیه هم مشتری کلیه، ولی اون جایی که قبلش مشخص شده و بعد طرف میگه به جز 20 سنت برداشت فروختن، همون حرفی که کلی فرمایدن بشه اینجا هم چه میشه؟ تکرار میشه، دوباره میشه مالک شیء متشخص و نباید دیگه شراکت باشه، بلکه مشروط در هر دو صورت بحث استثناء ارتال غالبه شراکت شدن، دو با این هم قصه هر نمیشه.
مشکل
به اصلاح، یعنی قبل بود مصطلح معامله هم صحیحه، باطله، قبل از اون که اصلا قراری باطل، قبل از متشخص شدن
اونم چه چیزی قبل از اینکه این پرتغال بیاد تو مثلا بشم میگم 20 کیلو از این باغ شما رو میسلم کیلوی انقدر این پرتغال
مصرای معلوم دیگه مرسی بیش کنون باقتان داشته باشه باقا هیچیش معلوم نید. یه صورت داره که علم یا زن اغلایی دارن که بیسکلی این باقی میوه میده که به این میرسی ولی به صورت عادی که شما قبل از هیچی اصلا من شما آتش کرد اصلا من شما بیسکلی رو بده اون
شد
قبل شما
مثلا دو سه دست مثلا بابا مثلا گرفتن اجاره کردن دست اول مثلا 300 کیلوه دست دوم مثلا 350 بوده دست سوم حالا مثلا قیمت گذاره مقدار شده همون دست های قبلی میتونیم یه محدوده گذاره شده
برسیم این بحث بعدیه دو تا بعدی که این روز نسیم شالا میخونیم که اگر ما علم یا زن پیدا کردیم چی؟ حالا فعلا اینو بخونیم خب فاین گفت مال بایم قبل از بیع صابر کل بوده اما بعد بیع صابر یه جزئی حقیقی متشخصه به خارج که نیست پس مال بایم تو همون ارتالم توی همون صائم من الصبحن تو همون صائم من الصبحن کلی میشه مثل ما خود ساک ملک مشتری قلت نه بله بعد از بیع اتفاق میفته ولی قبل از بیع ملکیت بای برای اون مبی از ابتدا به عنوان کلی نبوده تو صائم من الصبحه حتی یبقا ما بقی از آلکن عنوان تا باقی بعد تلف بعد صادق باشد در این عنوان ببر عنوان سال نرا نهجن سوا که بعد بشه ترجیح بلا مرجه و اشاره لازم بیاد تا اشتراک بیاد پس اگر با چون اول کل بوده اول کل بوده بعد این اتفاق میفته و ازالم یبقا الا سائم کان اون سائم موجود مصداق می شود برای عنوان ملک مشتری فیحکم به این که مشتری مالک آن مال بوده و لا یزاحم بقا عنوان ملک البایه و تأمل که این بیان ما هم در جای خوبه که اون بیع استثناء ارطال معلومه که داره انجام میشه قبلش معلوم نباشه که دقیقا بگید چقدر در حالی که اونجا هم گفتن و اگه قبلش معلوم باشه اونجا هم دوباره مالک کل بوده پس اونجا هم نباید شراکت بیاد یعنی که شراکت بیاد هازا ما خطر آجلن بنبال و قد اوکلنا تحقیق هازا المقام بگید خودش هم داره گیر داره اوکلنا الا نظر ناظر بصیر خبیر ماهر افل ناقل زلل فل ماسر مرحوم آشمند حسین از وجه پنجم دفاع کرده سعی کرده اشکال رو جواب بده آقای تبریزی از وجه چهارم مراجعه کنید یعنی وجه ششم و پنجم قبل مراجعه کنید
بعد
این
تحصیلی که شما فهمیدید که چه باعث شده بعدش به اون اطلاق
نه لازمش از این تفصیله خب مشهور چه این تفصیل نه رو میدن از باید وچه فتوای مشهور چیزه دیگری
کشه ولی کسی با شهرت قائل بشه میتونه
به این تصمیم دستگی داره که نسبت به شهرت نظرش چی باشه در اصول حالا آره مثلا خویی باشه میتونه تفصیل میده اگه مثلا شیخ باشه حالا این سوال رو که میگم بگید نتیجه گیریه اگر کسی یک کوپه ای را میداند چقدر محصول باغ معلومه همه اون رو هم به این نفر میپوشه معامله درستی یا نه؟
کاملا درست
بعض مشاهش رو میپوشه درستی یا نه؟ بعض معیلش رو میپوشه همه صبره رو میپوشه اون تو میگه کیلوی اینقدر
بازم سریع
چون میگه همه شو میخرم یه جایی اینقدر چون میگه همه رو میخرم کیلوی اینقدر بازم سریع اگر بگه خدمت شما هر سبب من همه بگه من کیلوی اینقدر میخرم منتها نمیگه همهشو میخرم یا بعضشو میخرم معلوم نیست همه رو خریده یا بعض نه میگه تو کیلو کیلو بذار من دو بذارم
کیلو کیلو
بذارم تا هر وقت پول نادم قطع میشید اینجا میگیم باطله تو مبی مجهول جهلش هم قراریه مشکوری تو چرا غرض
میشه
برای اینکه کشید جرو گرا دیدم که آره که من گفتم جواب آقا رو گفت ولی شیخ میگه مجهول مبی باطل پس پنج صورت پیدا کرد مجهولتون کل سوره معلومه همه شو بفروشه درست
یه جا
بفروشه مشاهشو بفروشه صحیح معین بفروشه صحیح باز همه شو بفروشه کیلوی فلان مقدار صحیحه اما اگه مشخص نکنه که همه شو طرف داره میخره یا بعدشو فقط بگید کیلوی اینقدر شیخ و مشهور میگن باطل آشپامسلو میگن صحیح این راجب میریم اونجایی که کل کوپه مجهول باشه کلشو نمیدیم چقدره حالا یکی بده که من همهشو خریدم این چی میشه باطل مبی مجهول باطل میگه بعدشو خریدم مشاهم این
هم باطله
این هم باطله اجماعن باطله که من مشاهش چقدره اگر بگه همهش خب اینو وزید اگر بگه هر سای فلان قد خریدم و مشخص نکنه کل یا بعض
این همه شیخ باید بگه غلط برمان
شیخ میگه باطل آشانسوی درست اگر بگوید من 10 کیلو از این صبره معلوم مجهولت و مقدار را خریدم این چیه؟
داخلش اطمینان داریم هست اینقدر
فعلا دارم مجهول میگن باطله چون اصلا منوز 10 کیلو هم داشته باشه مگر اون که یقین داریم یا زند معتبر داریم یا اماره‌ای داریم که 10 کیلو داخله این و اگر بگوید 10 کیلویش را خریدم کیلوی اینقدر این چی؟ این هم دوباره این همون قبلیه با فرض تصال اجزان با فرض اگر این باشه باز دوباره اینا میگن که چون اصلا معنوز 10 کیلو داشته باشن و معامل باطله مگر علم یا زند داشته باشه این صور مختلف مسئله است که شهید گفته بخونم این رو قال فی روزه روزه مالی که
شهید
ثانی گفته طبعا دل محکیان حواش شهید که میشه اون شهید اول اقسام به یه صوره 10 تا چون 10 تا شو یا کل مبی معلومه یا کل کوپه مجهوله هر کدوم یا بگی اشاعه میخره یا کلی فیلم معین میخره یا همهشو میخره دوباره همهشو یه جا میخره یا کیلوی اینقدر میخره یا میگه کیلوی اینقدر معلوم نمی کنه همهشو خرید یا بعضشو خرید لنده ها به خاطر اینکه این کوپه یا معلومتون مقداره یا مجهولتون مقدار هر کدوم 5 تا میشن اگر این کوپه معلوم باشه 1 صحه 1 بیع این کوپه همش رو یه جایی بخره خب سمن معلومه مصفن معلومه دیگه 2 بیع جزء من کوپه جزء معلوم مشا بگه 1/4 خریدم اینم درست معلوم آقا 3 بیع مقدار که قفیز می که تشتمل علی یه مقداری از این کوپه رو میخره که ما میدونیم کوپه بر اون چیه
مشتمله
اینم درست و بیع کل کوپه میخره مثلا یه جایی میگه کیلوی اینقدر قفیزی اینقدر اینم درست این 4 تا درسته اما بیع کل قفیزی از این کوپه به فلان مقدار که حالا نمیدونیم همه کوپه رو میخواد بخره 10 قفیز میخواد بخره 2 قفیز میخواد بخره مقدار ضریب این قفیز معلوم نیست این باطله چون مبیعت مجهول میشه من چقدر داره میخوره معلوم شد؟ ولی این هست تو مجهوله چی؟ تو مجهوله همش باطل میشه بگه همش رو خریدم یه جایی مشا خریدم باطله همش رو خریدم کیلو انقدر همش رو خریدم آره این باطله الا ثالث ثالث کدومه؟ بیعه یه مقداری باشه که معلوم باشه و ما بدانیم صبره برو مشتمله یعنی بدونیم امقد رو داره مثلا 20 کیلو رو داره روشن آقا کل کوپه نمیدونیم چند کیلوه ولی هرچی باشه 20 کیلو رو داره اما اگر ندانیم که مشتمل بوده که کوپه بر اون مقدار 20 کیلو داره یا نداره ظاهر قواعد و محکی از شهید و غیرش عدم صحته چون میشه قراری چون مثلا یه چیز داریم میشه معلوم اصلا داره نداره قدرت بر تسلیم داری نداره لا تبع ما لیس عندک تو الان نمیدونی عندک هست یا نیست درسته؟
ما احراز کنیم لیس عندک
آره دیگه گفتیم احراز
کنیم احراز نکنیم
بحثش این بود که این شرط یا
عدمانه
عدم مانع. اگه بگید عدم مانع احراز نمیخواد، اگه بگید شرط احراز میخواد، بعد شیخ چی گفت؟ قدرت بر تسلیم گفت چیه؟ شیخ شرط بعد این شرط شد پس چی میخواد؟ احراز
میشه.
نه اگه مانع بود عدمش مشکل ساز بود، وجودش احراز نمیخواد. اما این چون شرطه وجودش برای و این الان وقتی که نمیدونه کوپش اصلا 20 کیلو داره یا نداره، بعد بگه 20 کیلومتر فروختم انقدر، این قدرت رو احراز بکن. ثم قال ولو قیل بالاکتفاء بالظن، یعنی حالا من علم ندارم همون که شما گفتید، ولی با توجه به معامله های سالهای قبل و شرایط باقی و اینا ظن قوی دارم که این اون 20 کیلو را مشتمل باشد، ولو قیل به اکتفاء به زن بشتموله کانه متجا ول محکی انظاه دروس و لمسته هست، که اگه زنم داشت معامله چیه؟ صحیح صحیحه صحیح زنم داشت که این مقدار این از این. حالا به این مسئله بعد بگیم یا باشه مسئله رو میپرسم ببینم شما چه فتوا میدهید که با فتاوای شما خودتان و مقلدینتان به چه وضعیتی دچار میشید. خب میپرسم اگر طرف علم داشت که مثلا 20 کیلو داره، یا زن داشت که این 20 کیلو داره، این 20 کیلو از این باغ در میاد 200 کیلو در میاد، بعدا از قضا 200 کیلو در نیامد 150 کیلو در نیامد، حکمش چیه؟ حد
معامله صحیح واقعی شده چون ملاک علم بود، یعنی واقع ملاک نبود، بعد الان چون کم شده خیار توصفه داره به اون نسبت میتونه باطل بشه، مگر اینکه کل موضوعیت داشته باشه که کلا معامله
خیار توصفه داره. حالا اگر کسی بگه که
اگه شرط باشه خیار شرط داره، یعنی بس باشه.
حالا اگه کسی بگه قراری معامله باطله چی میگی؟ این
معامله ملاک لحظه خوش و علم داشتن
ولو در واقع اتفاق نیفتاده. بعضی یه حرفی زدن که قبلا یکی سر این کلاس هم زد، گفتن که حالا برفرضم که قرار باشه با خیار جبران میشه، چی میگید؟
خیار باشه
قرار
باشه درست بخونید
زن محکی بخونید آده قالکی شهید فیها در کجا؟ در دروس لغت. و این نقصد اگه طرف علم داشت که علالقاده این باقه مثلا 200 کیلو محصول از روش در میاد و روی این حساب فروخ، ما گفتیم معامله درسته دیگه، مگه نگفتیم اینو؟ حالا کم اومد 200 کیلو در نیومد ازش، تخیل کی؟ مشتری بین عقض موجود از این حس کوپه به حسدت این منستنن بیا من 200 کیلو از تو خریدم تو 100 کیلو آوردی، خب از نصف پولو بدید و بین الفصل چرا خیار دارد؟ لتبعض استفت و رب بما یحکی عن المبسوط و المحکی خلافه، که گفتن اصلا باطله به خاطر اینکه قراریه و لا یخلو من قوه و این کانه در تعیینه، این تعیینه کی؟ قول دوم اشکال است، نه به خاطر این که بگید قراری که هست با خیار جبران می شود، چرا که چندین بار این را شنیدی که قرار ملاحظه می شود در بی با قطع نظر از خیاری که از احکام عقد است، اگر قراری باشه اصلا عقد باطله، نوبت به خیار نمی رسه، فلا یرتفع با کی؟
خیار.
قراری که حاصل می شود اندل عرم، چرا که ما من می کنیم این قرار بیاید پایین تر حاضر ولیکن الاوفع به کلمات هم فی موارد القرار عدم و صحت است و به این معامله مجهول است نیست، مگر ما علم داشته باشیم به احتمال، یعنی بدونیم که بالاخره 200 کیلو در میاد، یا زندی که متعارف است اعتماد بر اون. بعد یه جمله هم آخر میگه اگر 50-50 شد چی؟ دیگه میتونیم استصحاب اشتغال کنیم، این اگر سالهای پیش این باغ 200 کیلو محصول بگو میداده، حالا شک کردید امسال میده یا نه، زیر استثناء کنیم روال سالهای قبل را و بر همون اساس دوباره چکار کنیم؟ با آمده که کنیم. مستثر یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع زو اثر شده. 200 کیلو داشتن حکم شرعی نیست، عرفیه، ولی زو اثر شرعی هست که این معامله درست باشه یا غلط. حالا همین یه نتیجه عکس هم میده. اگه سالای پیشین باقی 200 کیلو نمیداده، حالا شک کردی نمیتونی معامله کنی، چون ما اصلا نمیدونیم 200 کیلو داریم یا نداریم. خب تا اینجا والحمدلله رب العالمین. فردا مسئله تو رو میخونیم سر 270.
چرا
تو
گذشته حالا من تو ذهن ایشون چی بود؟ اصلا کجاها تو فهم داریم ما که کبرای و جزده کجاست که قید متعارف بیرن زر نویزن؟
وقتی که به اصطلاح ظهور داشته باشه در فرد متعارف، مثلا من فرض کنیم بیرم به این افرم یه ما یه دو قالب کره واسه من بگیم، متعارف در اینجا کره حیوانی است،
باید
درم یه
کره
هیرانی را دارم که یه
قیمت
نیست با کره
حیوانی را دارم متفاوت اینجا من خسارت هم این باورش بیرم چیزی نداره خسارت نداره خسارت نداره که فرد متعارف و غیر متعارف قیمتشون با هم فرق می‌کنه، یا به اصطلاح یا به دست یا به اصطلاح.